برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
وقت خوش شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که هر شب به وقت تهران ساعت 9 از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی، صدای شماست. به صدای خودتون گوش کنید، شنیدن آن را به دوستان، آشنایان و کسانی که میبینید حتما توصیه بکنید. اما امروز دوشنبه دیگر هست، 13 سپتامبر 2010، که 22 شهریور 89 در بر میگیره و در این برنامه من کریم نوری پشت میکروفون خواهم بود. سعی خواهم کرد با مطالب متفاوتی در این بخش از برنامه های رادیو یک دنیای بهتر که صدای کمونیسم کارگری نام گرفته است با شما باشم. در این برنامه با آذر ماجدی از کادرهای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری گفتگوی خواهیم داشت در رابطه با تعرض وسیعی که در اروپا علیه رفاه اجتماعی داره میشه، همچنین در رابطه با مسئله قرآن‌سوزی که کشیشی در آمریکا اعلام کرده بود که میخواد قرآن رو بسوزونه، و در رابطه با انتخاباتی که در ترکیه دیروز بود یا رفراندومی که در ترکیه هست برای تغییر قوانین پایه‌ای ترکیه. و در بخش بعدی برنامه سعی خواهم کرد با مریم کوشا، مسئول روابط بین الملل حزب اتحاد کمونیسم کارگری، در رابطه با کمپین‌هایی که حزب در دستورش داره و به خصوص کمپین 10 اکتبر، همونطوری که شنوندگان ما میدونن 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام هست و از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری کمپینی فراخوان داده شده هست که این روز رو به روز علیه اعدام و علیه رژیم 100,000 اعدام و سنگسار باید تبدیل کرد. به هر حال امیدوارم تا این لحظه ایام به کامتون بوده باشه و ایام خوشتری رو پیش رو داشته باشین. هرچند به این واقف هستم که خوشی ایام در جغرافیایی که ایران نامیده میشه به سرنگونی یکی از سیاه‌ترین حکومت‌های بشری، حکومت جمهوری اسلامی، گره خورده و تا زمانی که این بختک سیاه سایه ننگشو بر جامعه افراخته هست، روی خوشی رو تو اون جامعه نخواهیم دید و برای همین هست که باید متشکل شد، باید حول نخواستن جمهوری اسلامی متحدانه به میدان اومد و این بختک سیاه و این دایناسور برخواسته از گرون وسطا رو از قدرت به پایین کشید و به جایش دنیای ساخت که تضمین کننده شادی برای همگان، رفاه برای همگان، آزادی و برابری برای همگان باشه. ولی قبل از هر چیز، قبل از اینکه برنامه‌مون رو شروع کنیم، با هم به ترانه گوش می‌کنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. Shake it.
get away somewhere, take a trip, take a break, take control, take advice from someone you know.
خب شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، مثل این که آذر ماجدی رو با خود داریم. آذر ماجدی صدای منو میشنوین؟
بله، روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
آذر ماجدی به رادیو یک دنیای بهتر خوش اومدین.
خیلی ممنون، متشکرم.
در طی هفته گذشته ما شاهد اعتراضات وسیعی در فرانسه بودیم. این اعتراضات سر چی بود؟
فرانسه، دولت سارکوزی، دولت دست راستی سارکوزی قصد داره که سن بازنشستگی رو 2 سال ببره بالا. الان فرانسه پایین ترین سن بازنشستگی رو تو اروپا داره که 60 ساله، و در دهه 90 حزب سوسیالیست که در قدرت بود اون رو به 60 رسونده. الان دولت سارکوزی میخواد بکنه 62. کاری که دارن میکنن تو تمام کشورهای اروپایی دارن سن بازنشستگی رو میبرن بالا. در انگلیس قبلا مال زنا 60 سال بود، مال مردا 65 سال. سال گذشته مال زنا رو هم بردن به 65 سال رسوندن. میخوان یواش یواش مثل این که ببرن برسونن به 70، و هر کشوری داره 2 سال میبره بالا. فرانسه میخواد این کارو بکنه، ولی با اعتراضات وسیع اتحادیه‌های کارگری و مردم و سازمان‌های چپ مواجه شده. الان 1 ساله که مدام سر این مسئله ما شاهد تظاهرات وسیع هستیم در شهرهای مختلف فرانسه، به خصوص روشن شهر پاریس. این دلیل اعتراض واقعی بوده. یه اعتراض دیگه هم بر سر این بوده که دولت فرانسه با یه سیاست راسیستی وقیحانه‌ای حمله کرده به اون کسانی که بهشون میگن روما، یا توی فارسی ما بهشون میگیم کولی، که شاید این یه مقداری الان توهین‌آمیز باشه، ولی به هر حال به عنوان روما اینها معروف هستن. کسانی که یک جای ثابت سنتن، لزوما همشون الان اینطوری نیستن، یه جای ثابت زندگی ندارن و از یه جایی به جای دیگه میرن. اصلشون از اون تیکه رومانی و اون طرف ها اومده، و اینها تو فرانسه سالیان سال دارن زندگی میکنن. یکی دو تا دعوا و یه جنایت این اخیراً اتفاق افتاد، و پلیس و دولت فرانسه به بهانه این داره تمام این کسانی که بهشون میگن روما رو بر میگردونه به رومانی و یه کشور دیگه بلوک شرق، به هر کدومشون یه مقداری پول میده. این سیاست با اعتراض وسیع مردم، چپا و اتحادیه کارگری روبرو شده. این دوتا دلیل اعتراض هست به دولت، اعتراضات و تظاهرات وسیعی که تو فرانسه شاهد هستیم.
آذر ماجدی، ما دیروز هم شاهد بودیم که در یونان به اساس تظاهرات عظیمی بود علیه نخست وزیرشون پاپاندرو، که پاپاندرو تو عنوان کرده که یا با هم به قهر در بسام میریم یا باید کمربندا رو صفر بکنیم، و این سیاست حالا میبینیم که یه حالت عمومی پیدا کرده. فکر میکنین که چه ربطی این سیاست‌های کمربند سفت کردن، زدن رفاه اجتماعی به بحران سرمایه‌داری که ما شاهدش بودیم ربط داره؟
کاملا مربوطه. دولت یونان اونجوری که میگن ورشکسته است کامل و فشارهای بسیار بسیار زیادی بر مردم یونان، کارگر یونان، مردم زحمتکش یونان آورده و این فشارها رو البته دولت اروپای واحد میگن بهش تحمیل کرده چون حاضر شده بهش پول بده. ما در عرض یه سال اخیر مدام شاهد اعتراضات وسیع در یونان بودیم و الان یکی پس از دیگری شاهدیم که تو کشورهای دیگر میاد. اسپانیا و پرتغال هم میگن دوچاره یک همچین شرایطی هستن و به زودی ما شاهد سیاست‌های مشابه اونجا خواهیم بود. ولی حتی کشور انگلیس که موقعیتی مثل پرتغال و یونان هم نداره، دولتش جدید، دولت که جدیداً سر کار اومده اعلام کرده، معاون نخست وزیر دیروز یا پریروز در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت که این بودجه جدیدی که بیاد با اعتراضات وسیع روبرو خواهد شد، ولی داشت سعی میکرد سر مردم و شیره به ماله که اعتراض نکنن. همه جا دارن از حقوق مردم میزنن. تمام سیستم رفاه اجتماعی، چه کم چه زیاد چه متوسط، تو هر کشوری که بوده شدیداً مورد حمله قرار گرفته. فقر و بیکاری شدیداً تو اروپا بالا رفته، خونه های بسیاری تصاحب شده توسط بانک ها و ما شاهد فقر گسترده خواهیم بود. این دقیقاً سه سال پیش که صحبت از اون بحران عظیم اقتصادی شد و تمام بانک ها و بیشتر بانک ها رو دولتی کردند، این دولت ها، اینها پولایی که رفت اون موقع صدای مردم رو، اون موقعی بود که همه گفتن مارکس دوباره پیدا شده، شروع کردن ایدئولوگ های بورژوازی راجع به سوسیالیسم و سرمایه‌داری و مقایسهش حرف زدن. اینها اومد وسط، اون موقع کسی به روی خودش نیاورد، بانک ها رو دولتی کرد، زیاد نزد. الان داره همین کار میکنه و الان دارن همه جا از نون شب مردم میزنن، تو همین کشورهای اروپایی که از جاهای دیگه دنیا رفاه بیشتری داره.
آذر ماجدی، این تعرض به رفاه اجتماعی نسبی که خب بالاخره تو اروپا بود سالهاست شروع شده و مثلا خب شنوندگانی هستن که تو اروپا نبودن و این صحبت ها رو میشنوند، فکر کنیم مثلا تو سوئد مدارس رو فروختن، داروخانه ها که حالت دولتی داشت فروختن، بخشی از شرکت های دولتی رو به بخش خصوصی واگذار کردن، بیمه های اجتماعی رو کمش کردن. مثلا میتونید چند مثال بیارین که تو انگلستان مثلا چه کار کردن برای این که بسا این رفاه اجتماعی رو بزنن؟
انگلستان اگر بخوایم چند سال اخیر رو بگیم، مثل صحبت هایی که شما کردین، فرضاً یه نمونش اینی که تا 7-8 سال پیش دانشگاه توی انگلیس مجانی بود، یعنی شهریه نداشت و کمک‌های تحصیلی بیشتری به دانشجوان می‌کردن. الان تمام دانشگاه‌ها شهریه دار شده توی انگلیس و کمک بلاعوضی که می‌کنن بسیار کم شده، وام میدن و وام‌ها هی داره بهرش میره بالا. در عرض همین چند سال شهریه 3 برابر شده و قرار بره بالاتر، یعنی چیزی داره شبیه آمریکا میشه کم و بیش. و در ضمن یه سری سیستم های رفاهی دیگه هم زده شد. الان چیزی که هنوز ببینید بودجه رو نکردن، دارن مردم رو آماده میکنن که بودجه رو کنن. ولی قبل از این بودجه اولین کاری که این دولت کرد، شروع کردن که از معلولین شروع کردن. معمولا میرن سراغ ضعیف‌ترین بخش های جامعه که نمیتونن از خودشون دفاع کنن. معلولین یکی از اونها هستن. تعداد زیادی از کسانی که حق معلولی بودن میگرفتن رو تمامش رو زدن و بعد یه سری کمک هایی که میکردن، مثلا گفت گذاشته بودن که اگه بچه‌ای تازه به دنیا اومده به خانوادش کمک میکردن، اونها رو هم زدن. یه کمک های دیگه میکردن به اونو به اصطلاح سقف درآمد خانواده ها رو آوردن پایین تر برای گرفتن اون کمک. اینها چیزایی بود که قبلا انجام دادن، ولی الان بودجه هنوز رو نشده، در نتیجه من نمیتونم دقیق به شما بگم. منتها از چیزایی که در اخبار شنیدم، میگن که با این بودجه اگر بیاد بیمه درمانی که توی انگلیس خب بخش وسیعش مجانی هست ولی خب مشکلاتی داره، این حتی سخت‌تر میشه. بخش میخوان فرضاً بخش بیشتری از بیمارستان‌ها رو در اختیار بخش خصوصی بذارن. به این ترتیب همین الان هم یه بخش خصوصی داره که خب امکانات بیشتری داره، حتی این فاصله بیشتر خواهد شد. مدارس و آموزش و پرورش، تعدادی با وجود که معلم کم دارن، تعدادی معلم بیکار کردن، حالا میسی که میخوان این رو گسترش بدن. و باید دید، منتها دیروز روزنامه گاردین صفحه اولش مقاله ای نوشته بود از اینکه TUC یعنی Trade Union Congress، کنگره اتحادی های کارگری، که یک به اصطلاح نهاد سندیکایی وابسته تقریبا به حزب لیبر هست و یه به شدت فرمیسته، به شدت سازشکاره، این اعلام کرده که با این تغییراتی که میدن وضع ضعفای جامعه به اصطلاح تو گیومه بسیار بدتر خواهد شد. فرضاً اولیایی که تنها هستن، چه پدر چه مادر، و بازنشسته ها که میدونیم همیشه تو همه جوامع وضعشون خوب نیست و همیشه هم از اونها میزنن. به هر حال اینها و همونطور که بهتون گفتم سن بازنشستگی زنان رو در عرض یه سال از 60 بردن 65 و سال دیگه میخوان مال مردا رو ببرن مثل اینکه به زودی 67 بکنن. اینها اتفاقاتی که افتاده، ولی شما از تمام ریزکاری ها هم خبر ندارید. باید بودجه بیاد تا بفهمیم که دقیقاً دارن چه بلایی سر مردم میارن.
آذر ماجدی، این تعرض به رفاه اجتماعی، تعرض به بالاخره حداقل هایی که تو جوامع اروپایی بوده و به خصوص مثلا در کشورهایی مثل سوئد و اسکاندیناویایی که کشورهای رفاه بهش عنوان میکردن، ما این تعرض رو شاهد هستیم و تو بعضی از کشورها حتی صدای شنیده نمیشه، ولی خب اعتراضاتی رو در فرانسه، در یونان و در جاهای دیگه شاهد بودیم. فکر میکنین که مردم واقعا این ترند رو خواهند پذیرفت یا اعتراضات وسیع رو در اروپا در آینده نزدیک شاهد باشیم؟
اینجاست که ما به سنت‌های موجود در کشورهای مختلف باید نگاه بیاندازیم. سنت‌های فرهنگی، اتحادیه‌های کارگری، جنبش کارگری، جنبش سوسیالیستی. فرانسه کلاً سنت اعتراضی توش بسیار قوی‌تره. چندین انقلاب توی فرانسه ما شاهد بودیم، انقلاب‌هایی که تأثیرات جهانی داشته. در نتیجه ما تو فرانسه معمولاً با اعتراض سریع‌تر و اعتراض وسیع‌تری روبرو می‌شیم. به همین دلیل کار دولت فرانسه سخت‌تره. برای دو سال بالا بردن بازنشستگی الان یک سال دو ساله داره تلاش میکنه و اونجا هم حتی باید از اینی که هست گسترده تر بشه. در یونان که مردم مدام دارن میان توی خیابون، ولی خب احتیاج اونجا به یک، به نظر من به یک نه تنها سازمان های توده کارگری، یه تحزب کمونیستی قوی دارن برای اینکه بتونن این اعتراضات رو جلو ببرن. انگلیس متاسفانه این سنت اعتراض رو نداره و این اتحادیه‌های کارگری و رفورمیسم عمیقی که توشون هست معمولاً سر ته قضیه رو هم میارن. دو سال پیش روحیه اعتراضی بیشتری بود تو انگلیس نسبت به الان. من امیدوارم که ما به زودی شاهد این باشیم که وقتی بودجه رو میشه اعتراضات اینجا گسترش پیدا بکنه، چون قبل از اینکه این اعتراضات، قبل از اینکه این به اصطلاح زدنها شروع بشه، 4 سال پیش هنوز این بحران به این شکل رو نشده بود، از این صحبت بود که 4 میلیون کودک توی فقر تو انگلیس زندگی میکنن. این خیلی رقم بالاییه برای یک کشوری که به اصطلاح پیشرفته است و جزء کشورهای ثروتمند جهان محسوب میشه و از یه رفاه، دولت رفاه هم برخورداره. 4 میلیون کودک، ببینید چقدر خانواده در این حال وقت تو این فقر زندگی میکنن. وقت باید ببینید که بعد از این قضیه چی میشه و چه اتفاقی میفته. یک مسئله که من امیدوارم بشه به یک نوعی سازمان داد، حالا که اروپا به یک اروپای واحد سرمایه دارانه تبدیل شده و بورژوازی اروپا متحد شده، بتونیم جنبش کارگری و مردم اروپا رو به یک اعتراض وسیع اروپایی علیه این مسائل بکشونیم. اگر بشه چنین کاری کرد که خب میتونیم وایسیم جلوی این تعرضات و پسش بنشونیم، وگرنه مثل دفعات دیگه که در تاریخ اتفاق افتاده مردم رو میچلونن، نون شبشون رو میدزدن، به بچه هاشون فقر میدن و فقر و فاصله فقیر و غنی و طبقاتی رو گسترش میدن و میرن. این اتفاق قبلا هم تو تاریخ افتاده. کاملا بسته به این داره که جنبش کارگری، جنبش کمونیستی چطوری میتونه تو این وسط بیاد جلو، سازمان بده و عقب بنشونه این تعرض.
شنوندگان عزیز، با آذر مازدی از کادرهای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری داریم مصاحبه میکنیم. گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. با هم به آهنگی گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
وقت لبخند گلاست، بگو فردا مال ماست، وقت لبخند
شنوندگان عزیز به گفتگویمون با آذر ماجدی ادامه میدهیم. آذر ماجدی در این روزهای گذشته سالگرد 11 سپتامبر رو داشتیم و همچنین اینکه کشیشی در آمریکا تحت نام تری جونز فراخوانی داده بود که قرآن سوزی بکنه و ما شاهد بساف نعره کشی هر دو طرف از بساف این گتپای تروریستی بودیم. چرا میخواست این کار را ایشون بکنه؟ میخواست جلب توجه بکنه؟ میخواست واقعا یه تعرضی به اسلام یا بساف مسلمونا بکنه؟ چه هدفی رو ایشون دنبال میکرد با این کار؟
قطعا این که میخواست جلب توجه کنه، میخواست به یه چهرهی تبدیل بشه، بیاد جلوی صحنه، تو دنیا مطرح بشه، میدیا مطرحش کنن، قطعا تمام اینها بخشی از نقشه طرف بود. و در این حال باید در نظر بگیریم که اون گرایشی که این کار میکنه تو آمریکا، همونطور که شما گفتید، دوتا قطب تروریستی که باهاش ما روبرو هستیم، این گرایشاتی که اینطوری عمل میکنن، مثل فاکس نیوز مثلا یکیشه، اینها طرفداران اون نو کنسرواتیسم، فاندامنتالیسم عمیق مسیحی، دست راستی ترین جناح جامعه آمریکا، مذهبی عقب مونده هستن. از این بک‌گراند و از این به اصطلاح گرایش سیاسی و فکری میاد این آدم، ولی قطعا وقتی میادی همچی کاری میکنه، میدونه که بلافاصله اسمش و تاثیرش و چهرش میره تو تمام دنیا و تبدیل به یه آدم سرشناسی میشه. شاید دو روز دیگه بخواد بره کاندید ریاست جمهوری بکنه خودشو، بره پالیتیشن بشه، بره پول در بیاره، تو همه اینا توش هست. ولی مهم نیست که حالا قصد طرف دقیقاً چقدر معروف بودن شخصی بوده، ولی این عملا نشون داد که چه گرایشاتی میتونه تو جامعه وجود داشته باشه و چگونه ما باید کماکان هوشیار علیه دوتا قطب محکم بایستیم و علیه دوتا قطب کار بکنیم.
آذر ماجدی، خب ما شاهد اعتراضاتی در مثلا در افغانستان بودیم، در جای دنیا که به اصطلاح یه اعتراضی بود که آقاتون میخوان این کتاب مقدس رو به آتش بکشن. اگه بخوایم مثلا از لحاظ حقوقی نگاه کنیم، مثلا تو آمریکا خب آتش زدن قرآن قانونا معنی نداره. چرا به این چیزایی که مثلا حالا یک کاغذ دیگه اینقدر ارزش براش میبندن که بتونن یه چنین جنگی رو راه بیندازن؟
مذهب تاریخاً، ببینید، تاریخاً بیشترین تعداد انسان تحت نام مذهب و خدا کشته شدند. جنگ های صلیبی نمونه‌ای بوده که ما داشتیم. مذهب یک راه، یک ایدئولوژی قدرتیابی بوده توی دنیا همیشه و علارغم تمام تحولاتی که تو دنیا به وجود اومده، انقلاباتی که شکل گرفته، میبینیم که نهاد مذهب کماکان سر جای خودش وایستاده و قدرتش در بسیاری جاها کمتر که نشده نسبت به 20 سال پیش، بیشتر هم شده. مذهب یه نهاد و یه صنعت مافیاییه که به قدرت دست انداخته، چنگ انداخته و با عقب کشیدن جامعه، خشونت ورزی تو جامعه، گسترش تبعیض، گسترش اختلافات، گسترش دشمنی حکومت میکنه و به این شکل یک منابع مالی سود بسیار و قدرت بسیاری رو در دست خودش داره. به همین خاطر اون وقت قرآن و انجیل و تورات و تمام اینها یک همچین مکانی پیدا میکنن. اخیراً با جلو اومدن اسلام سیاسی و تروریسم اسلامی، این مسئله بستر اسلام در واقع تمرکز کرده. از زمانی که جمهوری اسلامی تو ایران به قدرت رسید و بعد به دنبال اون و با رهبری جمهوری اسلامی، پول و امکانات جمهوری اسلامی، ما شاهد رشد یه جنبش اسلامیستی تروریستی بودیم توی منطقه. حزب الله، حماس نمونه‌هاشن، حالا القاعده یه شاخه دیگه است، اونها هم با جمهوری اسلامی ارتباطات خودشونو دارن. این تروریسم اسلامی باعث شده که نگاه ها به طرف اسلام برگرده، تعرض نسبت به اسلام در واقع مرکزیت پیدا بکنه. از نظر ما که آدم های آتئیست و کمونیستی هستیم و میدونیم که مذهب چگونه نه تنها منبع تحمیق جامعه است، بلکه فقط دیگه تحمیق نیست، خشونت، کشتار، خیلی از این اتفاقات در جامعه به نام مذهب و به خاطر تبلیغات مذهبی و به خاطر نهاد مذهب و مافیای مذهب شکل میگیره. در نتیجه الان به خصوص بعد از 11 سپتامبر اسلام و مسلمان‌ها تبدیل شدن به یه موضوع تعرض، و اگر نگاه بکنیم عملا جنگ هایی که بعد دولت بوش و اروپای به کمک اروپای غربی و اسرائیل انجام داده تو این چند سال، به یک نوعی مسئله اختلافات مذهبی رو و درست کردن مذهبی رو هم در خودش داشته. این مسئله که تروریست های اسلامیزم این کار رو انجام داده، باعث شده که خب علیه اسلام و علیه مسلمان ها چرخیده بشه یه بخشی از جامعه که دقیقا شاید زیر این فشارهای تحمیقات و ایدئولوژیکی تو انجام میشه. به این دلیل این میگه قرآن آتش میزنم اونجا تو افغانستان، که مسلمون هایی که به شدت یا متعصبن یا تحریک شدن یا هرچی میان اعتراض میکنن یه دکشته میشن. وقتی نگاه میکنیم که میبینیم ای بابا دوباره این دعوای مذهبی و شاید حتی کشتار مذهبی داره بالا میگیره. دو تا جناح ارتجاعی به شدت دست راستی مذاهب مختلف دارن سعی میکنن مردمی که به خودشون رو منتسب میدونن به یه مذهب یا یکی دیگه اونها رو یه جور تحریک کنن و به جون هم بندازن.
آذر ماجدی، خب ما تو این حادثه خب همزمان با 11 سپتامبر به صاف حمله به برج های ورلد ترید سنتر بود، عملا ما شاهد این بودیم که به اساس سران هر دو مذهب، چه حالا قدرتمدارانشون، چه از به اساس این جبهه تروریسم دولتی و چه از جبهه تروریسم اسلامی، یه نوعی خواهان به اساس سازش مذاهب بودند. و این به نظر من نشون میده که خب برای مذهب برای ادامه کارشون نیاز دارند و یه نوعی میخواستن به سازش مذاهب به پیش بکشن و بگن که خب مذهب چیز خوبیه. فکر میکنین که پشت به این حرکت یه نوعی به تلفیق حفاظت مذهب نبوده؟
قطعا مسئله حفظ مذهب هست، ولی شما اگه از این قطع منظورتون اوباماست، اوباما به عنوان توی اون چیز قرار نمی، اوباما رئیس جمهور به اصطلاح لیدر این قطب تروریستی هست، ولی به عنوان نیرویی که اتفاقا داره تلاش میکنه با آشتی بیشتر آشتی برقرار کردن ایمیج آمریکا رو دوباره بسازه و اون نفرتی که نسبت به آمریکا تو جهان ایجاد شده بود به خاطر عراق، به خاطر لبنان و افغانستان و به خاطر سیاست‌های نئوکانسرواتیسم و دولت بوش، اونها رو تخفیف بده. اون چه که ما شاهد هستیم اون جریانات به اصطلاح ارتجاعی فاندمنتالیست قشری مسیحی هست فرضاً تو آمریکا، ولی از این طرف هم ما میدونیم که جمهوری اسلامی و جریانات اسلامی دیگه تلاششون، تنها راهی که جمهوری اسلامی میتونه سر کار بمونه، تنها راهی که حزب الله و حماس میتونن موجودیت داشته باشن، این هست که کانون بحران رو زنده و داغ نگه دارن. هرچه که بگن گفتن، ولی تمام تلاش این هست که این کانون بحران رو داغ نگه دارن. اگر این قدرت ایدئولوژیک و این نفرت ایجاد کردن و قدرت تروریستی رو از دست بدن، اینها دیگه نیروی نخواهند بود توی منطقه. در نتیجه اینها کار، ببینید مسئله بر سر اینه که کاری که ما باید بکنیم در مقابلش هست. به نظر من یه سوال خیلی روشن رو باید گذاشت جلوی خودمون. الان دو تا اتفاق داره میفته، یکی قرآن سوزی که این طرف گفته و بعد عکس العمل هایی که ایجاد کرده، آیا درسته آیا غلطه، چرا درسته چرا غلطه. مسئله مسجد سازی توی اون چیزی که بهش میگن زمین صفر، به اصطلاح نزدیک اون برج هایی که نابود شد بر اثر این حرکت تروریستی تو سال 2001، و همین امروز اخبار رو اگر نگاه کنید توی نیویورک پر از اعتراض، دو تا قسمت جمع شدن، یکی به نفع این که این مرکز تشت ساخته بشه، یکی علیهش. و اینکه کلن این اعتراضات، بیانی که به خودشون میگیرن، توضیحات و استدلالایی که استفاده میکنن چقدر مترقیه و چقدر خود این استدلالات چه به نفع چه لح چه علی اشکال داره، توهم توش هست و باید اینها رو باهاش برخورد کرد. این اون چیزی هست که ما به عنوان کمونیسم کارگری باید بریم سراغش و بریم بزنیم به دل قضیه و بکشیم از زیر ببینیم چی هست اونجا و لخت و عور نشون بدیم و بگیم که به کدوم طرف باید، استدلال چیه، دلیل چیه، چرا باید کرد یا چرا نباید کرد.
شنوندگان عزیز، با آذر ماجدی داریم صحبت میکنیم. موضوع رو، یه موضوع دیگه رو که به نظرم خب این روزا اکتوال هست، آذر ماجدی، ما در سالهای گذشته شاهد خب ریشه انداختن همین اسلام سیاسی تو افغانستان، تو عراق، توی منطقه خاورمیانه بودیم و امروز هم روزی است که کشور ترکیه به پای صندوق‌های رأی میرن برای یک رأی‌گیری که تلفیقی بتونن قوانین اساسی خودشون رو تغییر بدن. خیلی از ناظران بر این عقیده هستند که خب این یک تعرض اسلامی هست که میخوان قوانین سکولاری که توی ترکیه بوده، حالا قوانین نظامی اینا رو زیر ذره ببرن و یک کشور اسلامی رو در ترکیه به وجود بیارن. فکر میکنید میتونه واقعیت پشت این تئوری باشه؟
این حتما میتونه یه بخشی از واقعیت باشه، منتها من باید به اینجا بهتون اعتراف بکنم متاسفانه من از جزئیات این متمم یا این تغییراتی که امروز به رأی گذاشته شده توی ترکیه نیستم. از تحلیل هایی که از ژورنالیست ها شنیدم دارن بیشتر روی دادگاه ها تاکید میذارن. اینکه این رفراندوم بستر این هست که آیا قدرت دادگاه های نظامی رو بگیریم از دستشون و بیشتر به دادگاه های مدنی بدیم، که یه عده میگن این خوبه چون دست نظامی ها رو کوتاه میکنه، یه عده میگن که این درست نیست به خاطر اینکه این دولتی که تمایلات اسلامی داره میخواد قدرت رو تو دست خودش متمرکز کنه. اروپای واحد ظاهرا حمایت میکنه از این رفراندوم چون این و میگه که اگر این رفراندوم تصویب بشه تسهیل میکنه پیوستن دولت پیوستن ترکیه رو به اروپای واحد که میدونیم الان موانعی در مقابلش هنوز هست و ترکیه علاقه است، دولت ترکیه لااقل تمایل بسیاری داره که به جرگه اروپای واحد بپیونده. روشنه که تو این تحلیل ها همیشه همه حقیقت رو به شما نمیگن، منتها من و یه عده مخالفن فرزند برای اینکه میگن که اگر این رای بیاره اون وقت دولت اردکان موقعیتش تحکیم میشه و دوباره دور دیگه که مثل یک یا دو سال دیگه از انتخابات دوباره میاد سر کار. به نوع تحلیل هایی که میدن متفاوته، ولی خب همینطور اگه بخوام در به ظاهر قضیه نگاه کنیم، یعنی همین که فقط قانون چیه و اینکه پشتش اینا چه دستور جلسه های پنهانی دارن و چه کارهایی میخوام بکنن رو بذاریم کنار، فقط به ظاهر قضیه نگاه بکنیم روشنه که دادگاه های مدنی از دادگاه های نظامی بهتره. دادگاه و با اتکا به همین دادگاه های نظامی بوده که تعداد زیادی رو محاکمه کردن به راحتی بدون دردسر زیاد، به زندان انداختن. دولت میدونیم که ناسیونالیسم به شدت عمیق و ارتجایی که تو ترکیه هست و نظامی ها ازش حمایت میکنن زمان آتاتورک باقی مونده. این خب روشنه که یک نکته مثبتی هست اگر دادگاه های مدنی بیاد. حتی از این صحبت میشد که میتونن به این ترتیب عاملین کودتای دهه 80 رو به محاکمه بکشونن، که این هم نکته مثبتی هست. میگم در ظاهر قضیه داریم نگاه میکنیم دیگه، توی جامعه داریم به اصطلاح دموکراسی توش هست و داره ادامه پیدا میکنه. از اون طرف اگه میخوان سکولاریسم رو تون جامعه بزنن که روشنه که خب این به ضرر جامعه است و درست نیست که این کار انجام بشه. در نتیجه میدونید اینها دقیقاً اتفاقاً تمام اون دروغ‌ها و مه‌هایی هست که دموکراسی به شما میده. اینجاست که یه جای دیگه دموکراسی خودشو داره به شما نشون میده. مردم رو از اینکه 35 میلیون هم چقدر دارن میکشن پای صندوق رأی، ولی به طور واقعی هنوز وقتیش میشینید شما گوش میدید این بحث‌ها و تحلیل‌ها رو، روشن نیست چه اتفاقی داره میفته. همین امروز من توی تلویزیون داشتم نگاه می‌کردم با یک تحلیلگر ترک مصاحبه میکردن و اون میگفتش که نصف مردم نمیدونن چرا دارن رأی میدن. خب این دموکراسی یعنی همین، تحت تاثیر این تحت تاثیر اون زیر و میرن یه چیزی رو به رأی میدن، بعد قرار میشه که این چیزی هست که دموکراسی مردم خواستن و بعد همونو سر مردم خراب میکنن. این یه تحلیل شاید عمومی هست. کنکرت تر اگه بخوام بگم من فقط همینقدر میتونم بگم که خب در صورت ظاهر دادگاه های مدنی به نسبت دادگاه های نظامی توی نظام توی جامعه‌ای که ما فکر میکنیم ارجحیت داره، آزادی بیشتری رو میتونه تو جامعه تامین بکنه. سکولاریسم مهمه، منتها ما باید در نظر داشته باشیم که تو ترکیه سکولاریسم با ناسیونالیسمش قوی سرکوبگر ترک آتاتورک توهم بوده که خودش مسائل و مشکلات دیگه ای رو آورده. به هر حال با یه رفراندوم جامعه ترکیه نه اینوری میشه نه اونوری میشه، باید دید که چه چیزهایی پشتش هست.
آذر ماتدی، این قانونی که هستش بسا از بعد از همون کودتای 1980 که جنرال ها کودتا کردن نوشته شده و تو اون قانون عملا اینطوری شده که سیستم قضایی رو به حساب اون چیزی که تضمین میکنه سیستم قضایی درست باشه یا به حساب قانون اساسی ضامن قانون اساسی ترکیه است همه جنرال ها هستن، ولی بخشند خب بعضی دیگه عنوان میکنن که این یه نوع حرکت از طرف نیروهای اسلامی مثل اردوغان و اینا هست که میخوان به حساب سیستم قضایی رو به دست خودشون بگیرن و قوانین شریعه رو در اون سیستم لایکی که مثلا تو ترکیه تو قوانینش وجود داره حالا بسیار اجرا بکنن. فکر میکنی که واقعا ترکیه میتونه بسیار به این سمت حرکت بکنه که قوانین شریعه رو در قوانینش جا بده؟
ببینید هر چیزی ممکنه ولی احتمالش کمه، به خصوص اینکه ترکیه توی اروپا محسوب میشه و به خصوص اینکه سکولاریزم لایسیته یه نیروی قوی هست تو جامعه ترکیه، این مشکل میکنه کار رو. منتها روشنه که جنگ بر سر پیشروی نظرات هر دو تا جبهه داره میره جلو، یکی میخواد اسلامیستی بکنه مذهب رو بیاره و لایسیته رو بزنه، یکی از اون طرف شاید دست نظامی ها رو به این دلیل میخواد کوتاه کنه. نظامی ها هم نگاه که میکنید شما با دو ارتجاع طرف هستید، اینطوری نیست که یکی مترقیه یکی نیست، این طرف اسلامیه، حالا سوا اینکه هر دوشون دولت بورژوایی هن، هر دوشون طرفدار سرمایه‌داری هن، هر دوشون طرفدار از گرده کارگر استثمار کردن و کار کشیدن و هستن، هر دوشون اول ماه می رو سرکوب میکنن، هر دوشون اتحادیه کارگری رو سرکوب میکنن، هر دوشون اعدام میکنن، زندانهای ترکیه وحشتناکه از شکنجه و غیره، پناهجوهایی که میان اونجا به طور مثال پناهجوهای ایرانی میدوزنش، هر چی تو دست و بالشون هست ازشون میگیرن، رشوه میگیرن، بعضن یه گور دستجمعی اخیرا پیدا کرده بودن از پناهجوهای ایرانی که ریخته بودن اون تو. میخوام بگم جامعه ترکیه بورژوازیش به شدت در این حال خشنه و هر دوشون با هم در این توافق دارن، این میخواد ایدئولوژی اسلامی رو بیشتر بیاره تو، اون میخواد نظامیگری نگاه بیاره تو. وقتی نگاه میکنید از زاویه کارگر، از زاویه انسان زحمتکش، از زاویه انسانی که آزادی و برابری رفاه میخواد، هر دوشون یه پخن، ببخشید حالا این زبون استفاده میکنم، ولی شما کاری که باید بکنید اینجا دیگه نقش فرضاً یه حزب کمونیستی کارگری فعال و نیروهای چپ و نیروهایی که طرفدار آزادی و برابری هستن که اینو برای مردم روشن کنن، بگن اصلا این رفراندوم به ما ربطی نداره.
مرسی که آذر ماجدی با ما بودین، حتما در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم.
خیلی متشکرم، روز شما خوش.
شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید، با هم به ترانه گوش میکنیم بعد به استودیو برمیگردیم، با ما باشید.
Why did we break up? When
برنامه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. در این بخش از برنامه گفتگوی خواهیم داشت با مریم کوشا، مسئول روابط بین الملل حزب اتحاد کمونیسم کارگری. مریم کوشا، به رادیو یک دنیای بهتر خوش آمدید.
مرسی، خیلی ممنون.
مریم کوشا، 10 اکتبر رو حزب اتحاد کمونیسم کارگری روز جهانی که روز جهانی علیه اعدام هست، روز جهانی افشای جمهوری اسلامی اعلام کرده. حزب چه آگندایی رو در پیش روی خودش گذاشته در رابطه با این روز؟
بله، همونجور که گفتین 18 مهر یا 10 اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدامه و حزب اتحاد کمونیسم کارگری هم طی چاپ یک اطلاعیه کمپین معینی در این رابطه را انداخته. البته این کار ما هر سال میکنیم، امسال هم مثل سالهای گذشته این کمپین را انداختیم. اطلاعیه اولیش در اومده، هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی. در درجه اول سعی کردیم که انعکاس بدیم این اطلاعیه رو به زبان‌های مختلف در سطح جهانی به مردم دنیا اطلاع بدیم، مطلعشون بکنیم از اینکه این روز روزه از تا اونجا که کلن روز جهانی علیه مجازات اعدام در تمام دنیا، ولی تا اونجا که برمیگرده به اعدام‌های فجیعی که توی به طور مثال تو ایران در اتفاق میفته، ما تمرکز میکنیم کمپینمون رو در افشاگری از رژیم اعدام، رژیم جمهوری اسلامی و برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و کلن یک اعتراض بین‌المللی سعی میکنیم سازمان بدیم علیه مجازات اعدام. و در این راستا سعی کردیم که همچون که تو اطلاعیه همون هم اومده اکسیون‌های معینی رو سازمان بدیم در کشورهایی که در اونجا نفوذ داریم در سطح اروپا و بتونیم اعتراضات و تظاهرات هایی در مقابل دفاتر مختلف مثل فرض کنیم دفاتر سازمان ملل اگر تو شهری که هستیم وجود داشته باشه، یا به طور معین در مقابل سفارت های جمهوری اسلامی. و سعی میکنیم که تعداد خیلی زیادی از مردم کشورهایی که در اونجا هستیم جمع بکنیم، گردآوری بکنیم و یک صفحه مبارز رادیکال علیه مجازات اعدام و علیه کل رژیم جمهوری اسلامی سازمان بدیم در این روز.
مریم کوشا، همونطوری که میدونین خب الان دیگه تو ایران من فکر نکنم که نیروی اپوزیسیونی پیدا بشه که از اعدام دفاع بکنه. عملا خب یه نوعی همه مخالف اعدام هستند و این روز رو باید بتوان تبدیل کرد به روز محاکمه جمهوری اسلامی. در این رابطه، در رابطه با ارتباط با احزاب دیگر، سازمانهای دیگر، آیا اقدامی انجام شده یا نه؟
ما همونطور که گفتم ما دنبال ائتلاف خاصی نیستیم با یه جریان معینی، ولی در عین حال همونطور که شما گفتین این یه روز جهانی علیه مجازات اعدام. خیلی سازمان ها نه تنها مخالف اعدام هستند، بلکه به طور مشخص در طول سال مبارزات معینی سازمان میدن، اکسیان معینی سازمان میدن و از همین رو ما از همه نیروها، سازمان ها میخواییم که به این کمپین بپیوندن، همه بتونیم همراه هماهنگتر و گسترده تر بتونیم علیه اعدام یک اعتراض وسیع رو سازمان بدیم. خیلی مهمه که بتونیم به طور مثال فرض بکنه اگه میخوایم در مقابل سفارت جمهوری اسلامی توی لندن فرض کن تجمع بکنیم، نیروی هرچی بیشتری اونجا شرکت بکنه و من مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد.
مریم کوشا، خب رژیم جمهوری اسلامی 3 دهه که در حاکمیت بوده اعدام کرده و اعتراض آزادی خواهان در جای جای دنیا هم وجود داشته. فکر میکنین که تأثیری میذاره روی رژیم این اعتراضات یا نه؟
مسلما این تاثیر میذاره، همونجوری که الان مشاهده میکنیم موردی که همین الان وجود داره در رابطه با سکینه آشتیانی که محکوم شده به سنگسار از طرف جمهوری اسلامی. همونجوری که میدونید فرض کنین اعتراضات وسیع، خیلی وسیع در سطح جهان در همه عرصه‌ها از دول اروپایی گرفته تا هنرپیشه ها تا خبرنگارا در مقابل این عمل جنایت آمیز جمهوری اسلامی وایستادن و میخوان که سکینه آزاد بشه. هرچی بیشتر ما در رابطه با حکم اعدام هایی که در ایران هست و نقض حقوق بشر و حقوق انسانی که توسط جمهوری اسلامی داره تحمیل بشه به مردم، هرچی بیشتر در این موارد به دنیای که دو کل دنیا اطلاعات بدیم و تبلیغات بکنیم، فشار بیشتری میتونیم بیاریم به جمهوری اسلامی. آره شما درست میگین، 3 دهه هست که جمهوری اسلامی با ضرب سنگسار و اعدام و شکنجه و کلن خفقان و فقر و بدبختی که به مردم ایران تحمیل کرده سر کرده خودش رو روی پا نگه داره، ولی هیچ وقت نه مردم تو ایران و نه مردم در خارج از ایران توهمی داشتن نسبت به اینکه این رژیم رژیم باثباتیه و رژیمی که حتی به قول خودشون میگن توسط رأی مردم اومده روی کار. هممون میدونیم که اینا کاریکاتوری بیشتر نیست، همه دنیا اینو میدونن و ما باید سعی بکنیم که هرچی بیشتر این تصویر رو و این تصویر واقعی که از جمهوری اسلامی هست، یعنی نفرتی که از جمهوری اسلامی چه در درون ایران هست و چه در خارج از ایران هست، اینو زنده نگه بداریم، به این معنا که فروکش پیدا نکنه، اینجوری نشه که یه مدت کاری انجام نشه و همه فکر کنن که خب حتما مردم اینا راضین به اینکه دارن سنگسار میشن، حتما مردم اینا راضین که زنا به اجبار مجبورن چادر سر بکنن، اگه نکنن شلاق میخورن یا اسید روشو پاشته میشه، یا اینکه عادت کردن و میدونن خیلی هم خوبه، مثل اینکه این همه فقر و بدبختی و کودکان تو خیابان بدون مسکن بدون هیچ گونه رفاهی تحت مثلا فشار و اذیت و آزار قرار بگیرن. نه اینجوری نیست، جمهوری اسلامی به زور همین محاکمات اعدامه که روی پا وایساده، نه به خاطر اینکه مردم ایران میخوان که دولتشون باشه به اصطلاح. و اینو ما سعی بکنیم در سطح جهانی هرچی بیشتر این مثلا نفرت رو و این تصویر که داریم و با واقعیت از جمهوری اسلامی اینو بیشتر عیان بکنیم که بتونیم از این طریق مثلا سمپاتی و حمایت تعداد خیلی بیشتری از مردم کارگران کشورهای که درش هستیم در اروپا بخصوص جلب بکنیم، برای که بتونیم باز فشار بیاریم به جمهوری اسلامی. تا موقعی که جمهوری اسلامی سرپا هست، مقاومت و مبارزه و اعتراض علیه جمهوری اسلامی وجود داره، چه میخواد در خود ایران باشه تو خارج کشور باشه. ما هیچ وقت اینو تموم نمی کنیم و سعی میکنیم که تا اونجا که میتونیم با حمایت بین‌المللی سرنگونی جمهوری اسلامی هر روز نزدیکتر بکنیم.
مریم کوشا، ما در طی این هفته های اخیر به سای اعتراضی که کمپینی که علیه برای نجات سکینه بود شاهدش این بودیم که خب نیروهای متفاوتی پشت این کمپین رفتند و عملا خب خواستار لغو سنگسار شدند که رژیم یه نوعی تعلیق کرده این حکمو، اما فکر میکنین که مثلا در رابطه به اعدام هم واقعا بشه یک چنین بسیج عمومی رو کرد؟ چرا که خب بخش وسیعی از کشورهایی که مدیاشون رو در اختیار مثلا یه کمپین علیه سنگسار میذارن خودشون دارن اعدام میکنن و خودشون مخالف اعدام نیستن. فکر میکنین که مردم عادی که صدای تو رو میشنوند میخوان اقداماتی بکنن، چه کار باید بکنن؟
در درجه اول اینجور که شما گفتیم، فرض که تو اروپا اکثر کشورهای اروپایی، دولت‌های کشورهای اروپایی مخالف حکم اعدام هستن، یعنی تو خود اروپا هیچ اعدامی صورت نمیگیره. ولی شما درست میگید، فرض کن تو آمریکا اینطور هست، یعنی دستگاه دولتی آمریکا کلا خودش قتل و کشتن مردم رو دولتی کرده و به اصطلاح قانونی کرده. تو آمریکا هنوز حکم اعدام وجود داره و همین الان در سطح بین‌المللی به همان اندازه که مبارزه و کمپین و اکسیون‌های اعتراضی برای لغو مجازات اعدام تو کشوری مثل ایران وجود داره، به همون ترتیب در رابطه با همین موضوع در رابطه با دولت آمریکا هم وجود داره. یعنی میخوام بگم که کلا کمپین علیه مجازات اعدام فقط رو به فرض کنیم، حالا الان در مورد ایران داریم صحبت میکنیم نیست، کلا یک کمپین عمومی علیه مجازات اعدام در سطح دنیاست که من امیدوارم که بتونیم، همونجوری که شما گفتین سازمان های مختلفی هستن که دارن در این عرصه کار میکنن، مثلا فرض کنید سازمان عفو بین‌المللی، خب یکی از شناخته شده ترین این سازمان هاست که الان سالها و سالهاست که علیه مجازات اعدام در کل دنیا در مبارزه میکنه، و از طرف دیگه تا اونجایی که برمیگرده به این مسئله تراژدی که جمهوری اسلامی داره تحمیل میکنه به سکینه آستیانی، اعتراضات وسیع در سطح دنیا انجام شده، کمیته علیه سنگسار به طور ویژه به نظر من فعالیت های خیلی زیادی کرده که همه اینا دست به دست میده همراه با حزب ما و احزاب و سازمان های دیگه بتونن این حکم رو لغو بکنن، در اجرا به طور بلافاصله حکم سنگسار سکینه لغو بشه و آزاد بشه، و این هم در نظر بگیریم که هر یک جونی که نجات داده میشه از این طریق، از طریق مبارزه بین‌المللی از هر طرف هر سازمانی باشه، این کمک میکنه به این که ما رو یه قدم جلوتر ببره در زمینه مبارزمون علیه مجازات اعدام به طور کلی. یعنی تصور بکنه اگر بتونیم با فشار بین‌المللی و با مبارزات واقعا جسورانه‌ای که فامیل و دوستداران و کلا مردم تو ایران دارن انجام میدن علیه سنگسار سکینه، تصور بکنید این اگه بتونه یک مثلا سنگ بنایی باشه برای اینکه ما رو جلو ببره و مثلا یک برگ جدیدی باز بکنه در کتابی که داریم می‌نویسیم علیه کل مجازات اعدام، این خیلی میتونه کمک بکنه. و در همین زمینه در رابطه با اشاره به بخش آخر صحبتتون، به نظر من هر کسی که مخالف جمهوری اسلامی، هر کسی که مخالف زور و شکنجه و اعدام و نقض حقوق بشر، نقض حقوق انسانی است در هر جای دنیا هست، بتونه بپیونده به کمپین اتحاد، به کمپین حزب اتحاد کمونیست کارگری یا هر کمپین دیگه‌ای که در دسترسش هست علیه مجازات اعدام و در دفاع از آزادی سکینه و کل زندانیان سیاسی، این کمک میکنه به نظر من. یعنی میدونم که توی ایران شرایط فرق میکنه تو نسبت به خارج کشور، در خارج کشور راحت تره، در اکثر کشورها، در اکثر شهرها، قبلا هم کردیم مثلا در تورنتو در کانادا، در گوتنبرگ در سوئد، در لندن اعتراضات خیابانی وجود داشته و ما همه رو تشویق میکنیم به این که به این تظاهرات ها و به این اکسیون ها سر بزنن، بیان و حمایت خودشون اعلام بکنن در زمینه مبارزه علیه مجازات اعدام و در حدی که میتونن و هر یک مثلا جونی که نجات میدیم به نظر من یه قدم خیلی بزرگیه و این کار رو باید حتما بکنیم. در رابطه با خود ایران خب یه مقدار مشکل تره، ولی تاریخ نشون داده، سالهای اخیر نشون داده که چطوری اقوام زندانیان سیاسی تونستن در مقابل مثلا زندان‌ها یا دادستان انقلاب تجمع بکنن و خواهان آزادی زندانیان سیاسی و لغو اعدام به طور کلی بشن. این اینها چیزایی که اتفاق افتاده، به نظر من میتونیم اینها رو تقویت بکنیم، هرچی بیشتر انعکاس بدیم و در هر کسی در حد توانی میتونه قدمی در این جهت برداره.
مرسی مریم کوشا که وقتتون رو با ما شریک شدین. براتون آرزوی روز خوب رو دارم و به امید گفتگوهای بعدی.
مرسی، خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. با مریم کوشا از کادرهای حزب اتحاد کمونیست کارگری که مسئولیت روابط بین الملل حزب رو داره گفتگو داشتیم. دوست دارم در این بخش از برنامه اطلاعیه که در رابطه با 10 اکتبر از طرف حزب اتحاد کمونیست کارگری صادر شده براتون مرور بکنیم با هم. 10 اکتبر رو به روز اعتراض جهانی علیه رژیم اسلامی اعدام و سنگسار تبدیل کنیم. 10 اکتبر، 18 مهر، روز جهانی علیه مجازات اعدام است. بشریت دیر زمانی است که برای لغو مجازات های گرون و وسطای اعدام و سنگسار مبارزه می کند. اما هنوز در قرن 21 در بسیاری نقاط جهان از آمریکا تا چین و ایران بساط اعدام به راه است. باید 10 اکتبر رو به روز اعتراض جهانی علیه رژیم اسلامی 100,000 اعدام، رژیم سنگسار، رژیم خالق گورهای دست جمعی، رژیم خاورانها و کهریزکها تبدیل کرد. اعدام قتل عمد دولتی است. هیچ دولتی تحت هیچ شرایطی حق ندارد جان کسی را بگیرد. کشتن عامدانه و گرفتن حق حیات انسانها به هر دلیل و بهانه‌ای حق هیچ دولت و قدرتی نیست. اعدام یک ابزار رژیم اسلامی و طبقات حاکم برای به انقیاد در آوردن جامعه و به سر به زیر نگه داشتن مردم معترض است. اعدام باید لغو شود. قدرت‌ها و حکومت‌های مدافع اعدام و سنگسار باید سرنگون شوند. یک رکن تلاش ما برای برپای نظامی آزاد، برابر، مرفه و انسانی، مبارزه قاطع برای برچیدن بساط شنیع اعدام و لغو مجازات اعدام و سنگسار است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری 10 اکتبر رو روز جهانی مبارزه با حکومت اسلامی اعدام اعلام می کند. حزب از تمامی نیروهای آزادیخواه، انسان دوست و پیشرو می خواهد که در این روز متحدانه علیه مجازات اعدام و رژیم اسلامی اعدام به میدان بیایند. این روز را باید به روز اعتراض عمومی و روز اقدام جهانی علیه رژیم اسلامی تبدیل کرد. در این روز باید اجتماعات بزرگ و اقدامات متنوعی علیه نفس مجازات اعدام و رژیم اسلامی 100,000 اعدام سازمان داد. برای متوقف کردن ماشین اعدام و لغو تمامی احکام اعدام صادر شده به میدان بیایید. روز 10 اکتبر باید جمهوری اسلامی را در پیشگاه افکار عمومی مردم جهان به محاکمه کشید. باید جهان یک صدا رژیم طالبان‌های ایران را محکوم کند. بشریت آزادخواه در قرن 21 نباید حکومت‌های اعدام و سنگسار را تحمل کند. مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری. که این اطلاعیه بود از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری که به تاریخ 5 شهریور یا 27 اوت 2010 صادر شده بود. دوستان عزیز، برای دیدن دیگر اطلاعیه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری، نشریه های حزب، بیانیه ها، قطعنامه های حزب، میتونین به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری مراجعه بکنین که از طریق ایران هم قابل دسترس هست. آدرس این سایت هست www.wupiran.org.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
شنوندگان عزیز، شما همچنان با رادیو یک دنیای بهتر هستید، به برنامه صدای کمونیسم کارگری گوش میکنید. شنوندگان گرامی، همونطوری که میدونین به اول ماه مهر داریم نزدیک میشیم، ماهی که بخش وسیع از جامعه به تحرک میفته. با توجه به اینکه ایران یک جامعه جوانی رو داره و فکر کنم بیش از 10 میلیون انسان داره که تو سیستم آموزشی دارن کار میکنن یا به مدرسه میرن و بیش از 1 میلیون کادر آموزشی داره، و این روزها چیزی که مهم هست و میشه بهش اشاره کرد اون فقر و فلاکتی هست که رژیم کثیف جمهوری اسلامی بر جامعه تحمیل کرده است. ما هر سال زمانی که اول ماه مهر آغاز می شد، صداهای اعتراض از خانواده هایی که حتی توانایی رو نداشتن کودکشون رو به مدرسه بفرستن شنیده ایم. اما امسال شرایطی مقدار فرق میکنه. امسال سالی بود که بیش از 1 میلیون نفر دیگر به اردوی بیکاران در ایران پیوسته است و امسال میلیون ها کودک به جای اینکه به مدرسه برند مجبور به کار در خیابان ها یا کارگاه های کوچک خواهند شد. به راستی هم جمهوری اسلامی این بختک سیاه، آن آینده‌ای را که برای جامعه به تصویر کشیده، یک آینده غیر انسانی، یک آینده که میتونه نشانی از بربریت و گرون وسطا داشته باشه، نشانی از افکار کپک زدشون داشته باشه. اما در مقابل این کار چه میشود کرد؟ آیا باید دست روی دست گذاشت و اجازه داد که مفتخاران اسلامی تمام نعمات جامعه رو به جیب بزنند و کودکان، خانواده هایشون به فقر و فلاکت کشیده بشن؟ ما فکر میکنیم که وقتش هست که با شعار ما نان میخواهیم، ما بیمه بیکاری مکفی میخواهیم، ما کار میخواهیم، ما زندگی میخواهیم، ما زندگی شاد برای کودکانمون میخواهیم، باید به میدان اومد. علیه فقر باید خودتون رو متشکل بکنین و رژیم اسلامی رو در تحمیل فقر به جامعه که زندگی انسانها رو به تباهی میکشه باید به عقب زد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری این آینده رو میتونست به تصویر بکشه و در این رابطه بیانیه‌ای داره تحت عنوان بیانیه علیه گرانی و فقر و وظایف کمونیسم و طبقه کارگر. دوست دارم در این بخش از برنامه توجهتون رو به این بیانیه جلب بکنم، بعد با هم به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
بیانیه علیه گرانی و فقر، مصوب پلنوم سوم حزب، ژوئن 2008. وظایف فوری کمونیسم و طبقه کارگر. 1. گسترش فقر و فلاکت، گرسنگی و سوء تغذیه، گرانی سرسام‌آور و ناتوانی اکثر مزدبگیران جامعه از تأمین نیازهای پایه‌ای خیش، گسترش بیکارسازی‌ها و اخراج گسترده کارگران، افزایش کار قراردادی و سفیدامضا، گسترش وسیع شرکت‌های پیمانی که کمترین دستمزدها را به کارگر می‌پردازند، فقدان سیستم رفاه اجتماعی و عدم دسترسی مکفی به بهداشت و درمان و آموزش و مسکن، جامعه را در آستانه یک بحران عمیق سیاسی و اجتماعی قرار داده است. در شرایطی که فقر و گرانی کمر مردم را خرد کرده است و مردم ناراضی و منزجر هر روز بیشتر قربانی این اوضاع می شوند، شورش گرسنگان علیه وضع موجود یک چشم‌اندازی واقعی است. وظیفه فوری جنبش کمونیستی کارگران سازماندهی این پتانسیل اعتراضی طبقه کارگر و مردم زحمتکش به تبدیل آن به جنبشی خودآگاه و انقلابی علیه سرمایه‌داری و نظام اسلامی حاکم است. 2. با تشدید گرانی و گسترش فقر و بروز پیامدها و مصائب اجتماعی ناشی از آن، جناح‌های مختلف بورژوایی تلاش می‌کنند یکدیگر را مسبب این اوضاع فاجعه بار قلمداد کنند. تز مقابله با مافیای اقتصادی، نقد به واردات بی‌رویه، سیاست حمایت از تولیدات داخلی و کلاً دیدگاه‌های ناسیونالیستی و پروتکشنیستی نه نسخه‌ای برای درمان این اوضاع، بلکه تلاشی آگاهانه برای خارج کردن مسبب واقعی این وضعیت، یعنی نظام سرمایه‌داری و کل حکومت مرتجع اسلامی از تیررس تعرض و اعتراض کارگران و مردم گرسنه است. در این حال طرح این سیاست‌ها تلاشی برای پاسخگویی به فشار پایینی‌ها از جانب بالایی‌هاست که به سهم خود به جدال درون حکومتی بر سر کنترل اوضاع و نفس بقای حکومت دامن می‌زند. جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند این اوضاع را تخفیف دهد. تحمیل فقر و فلاکت یک سیاست رژیم اسلامی برای بزانو درآوردن کارگران و مردم زحمتکش است. 3. نه فقط جمهوری اسلامی، بلکه دیگر نیروهای بورژوایی اپوزیسیون نیز راه حلی ریشه‌ای برای نابودی فقر ندارند. اپوزیسیون پروغرب نه تنها وعده بهبود این اوضاع را نمی‌دهد، بلکه چند نسل از کارگران را به جان کندن برای بازسازی سرمایه‌داری و خرابی‌های ناشی از عملکرد حکومت اسلامی فرا می‌خواند. جریانات ملی اسلامی اپوزیسیون مسئله فقر و گرانی را ابزاری در خدمت جنگ جناحی می‌بینند و عموماً سیاست‌های ناسیونالیستی را مطرح می‌کنند. برخی از جریانات چپ رادیکال یا گسترش فقر را ابزاری در خدمت شورش و عصیان مردم علیه رژیم تلقی می کنند یا با طرح سیاست های آنارکو پاسیفیستی از سازماندهی توده‌ای و کارگری علیه فقر تفره می روند. حزب اتحاد کمونیست کارگری مبارزه علیه فقر و فلاکت و گرانی را مبارزه حیاتی علیه نظام سرمایه‌داری و حکومت اسلامی و جزی از مبارزه بیوقفه برای بهبود دائمی معیشت طبقه کارگر و مردم می‌داند. به درجه‌ای که طبقه کارگر و جنبش‌های اعتراضی بتوانند حاکمیت سرمایه و رژیمشان را در تحمیل فقر و فلاکت بیشتر عقب برانند، به همان درجه شرایط برای سرنگونی رژیم اسلامی و برپایی یک انقلاب عظیم کارگری علیه وضع موجود فراهم‌تر می‌شود. 4. حزب اتحاد کمونیسم کارگری و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر نظام سرمایه‌داری را مسبب مستقیم فقر و فلاکت و بیکاری و گرانی و گرسنگی و مصائب اجتماعی ناشی از آن می‌داند. رژیم اسلامی حکومت مشتی گانگستر سیاسی نظامی و باندهای اقتصادی مافیایی است که بر تمام امکانات جامعه چنگ انداختند. مسئله این نیست که گویا مافیای اقتصادی نمیگذارد دولت کارش را بکند و نتیجتاً این وضعیت پیش آمده است. سران رژیم اسلامی خود از بزرگترین سران مافیای اقتصادی در ایران هستند. کارگران و مردم گرسنه در این جدال نباید به دنبالچه کشمکش و رقابت بخش‌های مختلف سرمایه تبدیل شوند. کمونیسم و طبقه کارگر بر استقلال طبقاتیش از سرمایه و جناح‌های دولتی و غیر دولتی بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقلش و بر مطالبات و نیازهای فوری خود و اکثریت عظیم مردم در مقابله با این اوضاع تأکید می‌کند. مبارزه علیه فقر در عین حال که مبارزه‌ای برای رفع نیازهای فوری کارگران و مردم است، در عین حال جبهه مهمی از مبارزه علیه حکومت و قدرت سیاسی و اقتصادی سرمایه در ایران است. این دوره‌ای است که بیش از هر زمان کارگر و اعتراض و مطالبات کارگری جایگاه مهمتری در سیاست و نگرش و سمتگیری سیاسی توده مردم مخالف رژیم اسلامی پیدا می کند. 5. مبارزه و اعتراض علیه این شرایط دهشتناک یک واقعیت انکارناپذیر است. اعتراض و شورش علیه وضعیت موجود یکی از اشکال محتمل اعتراض در چنین وضعیتی است. اما در این شرایط مخاطراتی مبارزات طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری و رفاه را تهدید می‌کند که کمونیسم و کارگران پیشرو و سوسیالیست باید آنها را بشناسد و راه حل واقعی و عملی در مقابل آن ارائه دهند. واقعیت این است که شورش علیه فقر و گرسنگی بدون سازمان و بدون رهبری و بدون تشکل و آمادگی و افق روشن سیاسی در مقیاس سراسری به تحرک و اعتراضی کور تبدیل می شود. نتیجه چنین وضعیتی علارغم حقانیتی که دارد سرکوب و شکست است. ارکان سیاست و تاکتیک حزب در مواجهه با این اوضاع متشکل کردن توده طبقه کارگر و مردم گرسنه علیه فقر و فلاکت، ترسیم افق و سازمان و رهبری به عنوان سه رکن مهم تضمین پیشروی و پیروزی است. تبدیل شورش کور به شورش آگاهانه و سازماندهی اعتراض علیه وضعیت موجود در گرو تأمین این سه رکن اساسی است. 6. کمونیسم و طبقه کارگر باید در رأس مبارزه علیه فقر و گرسنگی و وضعیت فلاکتبار اقتصادی قرار گیرند. در این مبارزه یک هدف استراتژیک ما خارج کردن کنترل پروسه تولید و توزیع کالاها و اقلام مورد نیاز پایه مردم از مکانیزم و تسلط بازار است، دسترسی و برخورداری از غذا و آموزش و بهداشت و سلامتی نه یک امتیاز ویژه طبقات دارا بلکه حق پایه‌ای همگان و هدف عمومی ما در این مبارزه است. هر انسانی به محض چشم گشودن به این جهان باید از تمامی نیازهای انسانی برخوردار شود. از این رو مبارزه برای وادار کردن دولت سرمایه به دادن سوبسید به اقلام مورد نیاز زندگی مردم و تأمین بیمه های اجتماعی رکن دیگر سیاست ماست. ایجاد سازمان های توده‌ای علیه فقر، برگزاری مجامع عمومی کارگری در مراکز مهم تولید مواد غذایی و نیازهای مردم، برگزاری مجامع عمومی در محلات کارگری و فقر زده، سازمان دادن ایجاد شبکه‌های متنوع علیه گرسنگی و فقر شرط اساسی پیشبرد چنین استراتژی و سیاستی است. باید در هر گوشه جامعه پرچمی علیه فقر و فلاکت اقتصادی برافراشت. 7. حزب اتحاد کمونیسم کارگری، توجه پیشروان طبقه کارگر، رهبران سوسیالیست و کمونیست طبقه، فعالین اردوی آزادی و برابری و رفاه را به این اوضاع خطیر جلب می کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری، طبقه کارگر و مردم آزادی خواه را به متشکل شدن و مقابله با موج فقر و فلاکت و گرانی علیه نظام سرمایه‌داری و حکومت اسلامی فرا می خواند.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
دوستان عزیز، شما همچنان شنونده رادیو برای یک دنیای بهتر خواهید بود، اما امروز به پایان برنامه صدای کمونیسم کارگری میرسیم. من کریم نوری برای همه تون ایام خوبی را آرزو میکنم و ایام خوشی رو در ساعتهای پیش رو. اما صدای کمونیسم کارگری برنامه است از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر شب ساعت 9 به وقت تهران از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. این صدا، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متحد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت و سوسیالیستی صدای شماست. به صدای خودتون گوش بدید، شنیدن اونو به دوستانتون، به آشنایانتون توصیه بکنید. به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری با آدرس www.wupiran.org و همچنین .net میتونین شما مراجعه بکنین و اونجا مطالب بیشتری در رابطه با حزب اتحاد کمونیسم کارگری که حزبی است که پرچم منصور حکمت رو بلند کرده و خواهان سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است، مراجعه کنید و اخبار و اطلاعیه های حزب رو در اونجا هم ببینید. براتون ایام خوبی را آرزو میکنم. مرسی که با ما بودید. حتما با رادیو یک دنیای بهتر بمونید. روز و ایام بکام.
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org. برنامه‌های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می‌شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.